درد گوارشی و قسمت فوقانی گوارش بروز میکنه، مثل بیماری های ریوی، بیماری های قلبی. به خاطر همین اگر فردی علارغم درمان مناسب برای بیماری های معده دردش ادامه داره، حتما باید به خاطر سایر موارد مورد بررسی قرار بگیره.
درست، خونریزی گوارشی و جهاز هاضمه داشته، پیگیری هم کرده، درمان و معالجه شده، اینا چه قسمی باید تحت نظر باشن؟ چی کارهایی در آینده که باز امچو چیزی تکرار نشوا باید داشته باشن؟
حتما علل زخم‌های خوشخیمی که منجر به خونریزی شدن به بیماری‌های بدخیم به اصطلاح ارتباط پیدا نمی‌کنه و اینها بدخیم نخواهند شد.
بله.
ولی همونطور که گفتم یکی از علل بیماری‌های به اصطلاح خونریزی‌های گوارشی بیماری‌های بدخیم است. اگر بیماری بدخیم نداشته، فقط زخم ساده‌ای بوده، نگران بدخیمی نباشند. ولی در مواردی که خونریزی گوارشی رخ میده، به صورت طولانی مدت باید فرد تحت نظر باشه، از نظر اینکه عوامل خطر به صورت کامل تحت کنترل در بیان و در صورت نیاز داروهای استفاده بشه که از بروز خونریزی مجدد جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر دکتر سیم. خب حالا کسی اگر زخم میده و اثناشر داشته و خونریزی هم مثلا یک دفعه کرده، درمان و معالجه شده، از نظر رژیم غذایی چی؟ اینمی آدم ها برنامه و پروگرام غذایی و خوراکیشن چه قسم باید باشه؟
مهمترین مواردی که باید رعایت کنند، داروهای ایجاد کننده زخم رو باید به صورت جدی پرهیز کنند. همونطور که میدونید ما یک رژیم تعریف شده دقیقی رو برای زخم اثناعشر خوشخیم نداریم که بهشون بگیم از برخی از مواردشون محروم هستند.
بله.
باید یک رژیم که بهش میگن رژیم غذایی سالم رو پیگیری بکنه و در چنین مواردی احتمال بروز زخم کاهش پیدا میکنه. بلخص رعایت موارد بهداشتی برای جلوگیری از عود مجدد میکروب هلیکوباکتر توصیه میشه که تا فرد مجدداً دچار زخم اثناعشر نشه، که در چنین مواردی میتونه عوارض زخم افزایش پیدا کنه، خونریزی کنه یا دچار انسداد در قسمت خروجی دستگاه گوارش بشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. مجدد در لحظات پایانی اگه یک توصیه های راجع به بیمارانی که مشکل بواسیر یا هموروئید دارن یا مریضی شقاق و فیشر دارن، اما ترک خوردگی ناحیه مقعد قسمت انتهایی روده، راجع به اینها چی توصیه هایی دارین؟
بسته به مرحله بیماری هایی که اشاره کردن، هم شقاق یا فیشر هم هموروئید داخلی یا خارجی، عمدتا نیاز به درمان های موضعی دارند و اینکه فرد باید رژیم غذاییش رو و نحوه فعالیت روزانه‌اش رو به نحوی تنظیم کنه که اجابت مزاج به اصطلاح نرمی رو داشته باشه. در چنین مواردی، در بیشتر موارد این بیماری ها کنترل میشن.
بله.
و در صورتی که علارغم رعایت رژیم غذایی و در های موضعی فرد علائمش کنترل نشه، شاید اقدامات تهاجمی تری هم از طریق کولونوسکوپ هم از طریق جراحی های کوچک درمان فرد رو به اصطلاح موفق انجام بدن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید از شنوندگان عزیز استفاده و بهره لازم برده باشند. از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن، درمان چاقی مهمترین اثرش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن، معمولاً دچار عوارضی میشن و معمولاً هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجدداً اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزن‌های متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره. بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی، انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه، بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان دو اگر بالاتر از 30 باشه می توانیم از این داروها استفاده بکنیم، یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه می تونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستند، میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان‌های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن‌های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان‌های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون، و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره، و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. معین اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی آب در کابل تاکید کرد که افغانستان باید آبهای خود را مدیریت کند. ملا عبدالغنی برادر آخوند در این کنفرانس مدیریت منابع آب را یک مکلفیت ملی دانسته و افزود است که در تاریخ معاصر افغانستان به دلایل مختلف در زمینه مدیریت آب کار نشده است. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
برگزاری کنفرانس بین المللی تحقیقات آب در کابل. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این کنفرانس میگوید افغانستان دارای منابع و ذخایر وسیع آب است، اما در تاریخ معاصر کشور به دلایل مختلف با این نعمت بزرگ برخورد مسلکی و ملی نشده است و اکنون مسئولیت مشترک همه است که با استفاده از راه‌های ممکن گام‌های اساسی برای مدیریت بهتر آب بردارند.
کله بعد مرغه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دغه ستر او بیا بدل نعمت او د پرمختګ له دې اړینې اړتیا سره د بیلابیلو عواملو له امله مسلکي او ملي چلند نه دی سوی. نو په دې اساس اوس زموږ او ستاسې ګډ مسؤلیت دا دی چې له هرې ممکنې لارې.
آقای برادر می افزاید اگرچه آب یک منبع طبیعی تجدیدپذیر است، اما در دنیای کنونی به دلیل تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آلودگی آب، نیازهای رو به افزایش انسانها و رفتار نادرست انسانها با منابع آبی به شدت کمبود آب احساس می شود و به طور مداوم در حال کاهش است که این بحران بر روابط میان کشورها و روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی نیز اثر منفی به جا گذاشته است.
پدېل کې لخبل حق او بود استفاده او شمو مدیریت په مخه د افغانستان اسلامي امارات هم خپل هڅه کوي چې یو بیلګه د کوشتېپی د کانال کیندل او د جنو نورو بندونو تړل او رغول دي. د اوبو د مدیریت په برخه کې یو غوره اقدام او په دې برخه کې د نورو چیرنیزو هڅو لپاره یو مهمه پیلامه ګڼم.
از سوی هم ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید در این کنفرانس شماری از مسئولین ادارات دولتی، استادان دانشگاه‌های معتبر خارجی، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، محققین و متخصصان داخلی و بین‌المللی در زمینه مدیریت آب دعوت شدند که به تعداد 135 مقاله تحقیقاتی در آن شریک خواهد شد. به گفته ی آقای ندیم، حکومت طالبان از مشوره‌ها و تحقیقات این محققان و متخصصان برای مدیریت و تغذیه آب‌های زیرزمینی در افغانستان استفاده خواهد کرد.
چه پا دقا مسئله که هغه تحقیقات و هغه مشوره و هغه هدایت دلول از دکل وزارت تولانگی که چه داغا پا توسط بانی دلول از دکل وزارت وکوالای سی چه دا نظام دا حقو ادارات سره شریکی چه دوگو رسمی مسئولیتی ترچو مز وکوالای سو چه دوگو پا برخه که یو سالیم مدیریت ولرو.
کنفرانس بین المللی آب از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و دانشگاه پلی‌تکنیک کابل و مدت 3 روز به منظور مدیریت بهتر آب، تغذیه منابع آبهای زیرزمینی، استفاده سالم از آب و جلوگیری از آلودگی آن برگزار شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفت طالبان از اصول پشتونوالی سوء استفاده می کنند و از گفتگو نیز تفره می روند. آصف دورانی روز دوشنبه در نخستین روز 12 نشست امنیتی هرات در مادرید اسپانیا گفت که طالبان از ورود به مذاکرات خودداری می کنند و در مورد چالش های موجود از جمله رابطه ایشان با تحریک طالبان پاکستان یا TTP در حالتی این کار قرار دارند. دورانی گفت طالبان واقعیت دائمی در افغانستان نیستند و تمایلی به گفتگو درباره مسائل کلیدی هم ندارند. و افزود در حالی که اصول پشتونوالی حمایت از قاتلان را توجیه نمی کند، اما طالبان با سوء استفاده از پشتونوالی از تحویل دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به اسلام آباد سرباز می زنند. و گفته دورانی طالبان زمانی که با آنها درباره وضعیت افغانستان صحبت می شود ادعا می کنند که این کشور در حال حاضر در صلح است، اما زمانی که از آنها خواسته می شود پناهجویان افغانستانی را بپذیرند پاسخ می دهند که با چالش های جدی روبرو هستند. نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان گفت این تفره روی طالبان از گفتگو روابط آنان و اسلام آباد را تیره کرد، اما با این حال مبادلات تجاری میان دو کشور همچنان ادامه دارد. دورانی در پایان خاطر نشان کرد که روابط کشورها همواره دستخوش فراز و نشیب است، اما نوع برخورد طالبان با موضوعات مهم تجربه ای تکراری در تعامل با طالبان محسوب می شود. وزیر امور خارجه ایران از عملکرد دوگانه و گزینشی برخی طرفهای غربی در موضوع حقوق بشر انتقاد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار ولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر در حاشیه نشست کنفرانس خلع اصلاح و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره به جایگاه والای حقوق بشر و کرامت انسانی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی ایران تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی کند. عراقچی با انتقاد از عملکرد دوگانه و گزینشی برخی طرفهای غربی در موضوع حقوق بشر، بی‌عملی و همدستی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی در قبال نقض‌های نظاممند و فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی را مایه شرم جامعه جهانی دانست و تصریح کرد که این برخوردهای دوگانه شعارهای حقوق بشری این دسته از کشورها را کاملا بی اعتبار و رژیم صهیونیستی را در ارتکاب جنایات شدید بین المللی جسورتر کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با یادآوری تعاملات صورت گرفته بین ایران و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر آمادگی ایران برای ادامه این تعاملات را اعلام کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم با اشاره به گزارش خود در ابتدای نشست عالی رتبه شورای حقوق بشر نسبت به تشدید برخی روندهای جهانی که تهدید کننده مبانی و موازین حقوق بشر است ابراز نگرانی کرد و اهمیت پایبندی همه دولت‌ها به تعهدات حقوقی بین‌المللی در زمینه حقوق بشر را مورد تاکید قرار داد. ولکر ترک با ابراز نگرانی شدید از تحولات جاری در سرزمین‌های اشغالی طرح‌های مطرح شده برای کوچاندن اجباری مردم غزه را کاملا مردود دانست و تأکید کرد که موضوع نقض حقوق بشر مردم فلسطین از جمله دستور کارهای ثابت شورای حقوق بشر بوده و کمیساریای عالی حقوق بشر در این زمینه به صورت شفاف نقض حقوق بشر مردم فلسطین را محکوم کرده و در این زمینه ثابت قدم است. با حمله هواگردهای متخاصم به منطقه رزمایش مشترک ذوالفقار اردوی جمهوری اسلامی ایران، سامانه پدافند هوایی 15 خرداد نیروی پدافند هوایی پس از واگذاری هدف توسط شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور، پرنده متخاصم نیروی نارنجی را سرنگون کرد. امیر سرتیب علیرضا شیخ سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت نیروی پدافند هوایی اردو در این رزمایش با استفاده از سامانه کش و موقعیت یاب پسیو ذوالفقار موقعیت دقیق و سبودی هواگردهای متخاصم را در اختیار سامانه های درگیری قرار داد و سامانه پدافند هوایی بومی 15 خرداد توانست با شناسایی دقیق موقعیت هدف پرنده متخاصم را سرنگون کند. سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار اردو ایران خاطر نشان کرد سامانه کشف و موقعیت‌یاب پسیف ذوالفقار بدون هیچ گونه انتشار موقعیت دقیق هدف را کشف و با توجه به خصوصیت پسیف بودن برای دشمن غیر قابل شناسایی است. امیر سرتیب علیرضا شیخ تاکید کرد بهره برداری از شبکه ارتباطاتی امن و چند لایه برای برقراری ارتباط مناسب و پایدار میان سامانه‌های کشف و شناسایی، دیدبان‌های بصری، سامانه‌های راکتی و انتقال اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها در شبکه پدافند هوایی کشور برای تصمیم سازی چگونگی مقابله با دشمن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که عمل کرده منسجم و یک پارچه مجموعه پدافند هوایی اهم از سامانه های کشف و شناسایی، جنگ الکترونیک، حساسه های راداری و دیدبانی و سامانه های راکتی عمل کرده مطلوبی را به همراه داشت. سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 اردوی ایران گفت یکی از نقاط شاخص رزمایش اجرای اقدامات متنوع پدافند غیر عامل یا هدف پنهان ماندن سامانه ها اسخایی میکنم با هدف پنهان ماندن سامانه ها تجهیزات و فعالیت های پدافند هوایی و جلوگیری از دستیابی دشمن به اطلاعات نیروی خودی است که در این بخش از رزمایش به مورد اجرا درآمد. سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دبیرکل سازمان ملل متحد از تشدید خشونت‌ها و عملیات امنیتی گسترده اسرائیل در کرانه باختری اشغالی ابراز نگرانی می‌کند و از رژیم اسرائیل می‌خواهد که با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی عمل کند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز به خبرنگاران گفت آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل از تشدید خشونت‌ها، حملات و عملیات‌های گسترده نیروی‌های امنیتی اسرائیل در حاکمیت شمالی کرانه باختری، از جمله استقرار تانک‌های اسرائیلی برای اولین بار در بیش از دو دهه گذشته نگران است. دوجاریک با اشاره به اینکه دبیرکل سازمان ملل متحد عمیقاً از افزایش تعداد تلفات از جمله اطفال و افزایش تعداد آوارگان فلسطینی و گسترش دامنه تخریب زیرساخت‌های نظامی اسخای می‌کنم و گسترش دامنه تخریب زیرساخت‌های ملکی نگران است، گفت که گوترش از این که اطفال همچنان قربانی خشونت می‌شوند وحشت زده است. سخنگوی سازمان ملل گفت به عقیده دبیرکل سازمان ملل این حملات و خشونت‌های فزاینده باید پایان یابد و از نیروهای اسرائیلی خواست که حد اکثر خیشتنداری را اعمال کنند و از نیروی کشنده فقط در صورت تنها راه محافظت از جان استفاده کنند. دوجاریک اضافه کرد که گوترش قاطعانه اظهارات مقامات اسرائیلی مبنی بر قصد ماندن در برخی مناطق شمالی کرانه باختری اشغالی برای مدت طولانی و امتناع از بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه های خود را رد می کند. سخنگوی سازمان ملل افزود او از اسرائیل می خواهد که با تعهدات مربوطه خود بر اساس قوانین بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی عمل کند و اقدامات لازم را برای محافظت از افراد ملکی و تضمین امنیت آنها انجام دهد. و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در 31 سالگرد جنایت صهیونیست‌ها در مسجد ابراهیمی تأکید کرد که اشغالگران صهیونیست با جنایات خود قادر به شکستن اراده ملت فلسطین نیستند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه با اشاره به سالگرد جنایت صهیونیست‌ها در مسجد ابراهیمی که منجر به شهادت ده‌ها نفر شد تصریح کرد جنایات رژیم صهیونیستی به این رژیم مشروعیت نمی بخشد و اسرائیل حتی نمی تواند بر یک وجب از خاک ما حاکمیت داشته باشد. حماس همچنین تأکید کرد که طرحهای صهیونیست‌ها برای یهودی سازی و شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس به آنها مشروعیت نمی بخشد و رژیم صهیونیستی نمی تواند اراده ملت فلسطین و مقاومت را شکست دهد. حماس در ادامه بار دیگر از دیوان بین‌المللی کیفری خواست که سران رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایت‌هایشان علیه ملت فلسطین محاکمه کند. 25 فوریه سال 1994 میلادی صهیونیست‌ها با حمله به نمازگزاران بیگناه فلسطینی در مسجد ابراهیمی علیه السلام در شهر الخلیل 29 نفر را شهید و 150 نفر دیگر را زخمی کردند. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زید نمای و از نی ستان های آبای نای شاید که سابه بانگه در آی بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
چرخ بفر دیچیدم
هم چون من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چون من قربان تو قربان تو
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
دلش پرنده بازی گوشی بود که نمی‌خواست بمیرد. قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مادر لطیف کانسر داره و دکتر به لطیف میگه مادرش به زودی میمیره، چرا که سرطان مادرش پیشروی داشته و دیگه قابل درمان نیست. لطیف و خوارش مرضیه نمیدانن چه قسمی این موضوع با مادرشان در میان بالن، اما بالاخره برش میگن و وقتی که مادرش متوجه میشه بسیار خفه میشه و شروع و دو زدن دیگران میکنه. رفتارهای مادر لطیف باعث میشه خود لطیف و مرضیه همیشه آزرده خاطر باشند، چرا که او بدخوی است و ناسازگار. نادیه همسر سابق لطیف هنگامی که متوجه ناجوری مادر لطیف میشه تصمیم میگیره به دیدن او بیایه، اما مادر لطیف هیچ رفتار خوبی با او نداره و نادیه با ناراحتی خانه را ترک میکنه. هرچه زمان تیر میشه حال مادر لطیف بدتر شده میره و لطیف کارش اعلام میکنه و از پیش مادرش شور نمیخوره. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان. باز من نبودم تو گریه کردی؟
خب نمیدونی چی گپ پایی با ما زد امروز. میگفت تلویزیون خانه رو وصیت میکنم که بشکنانین که تو چشمت با تلویزیون من مانده، میخوایی ببری بر اولادای بی تربیتت.
گوش کو، این ناجوری مادر بدخویی کرده. البته خب عقم داره، درد داشته. آدمی که درد داشته باشه بدخویی میشه دیگه.
آخه من گپ بدی نزدم بیادر جان، گفتم بهتر از وصیت کنم. اگر کدام گپی کدام چیزی داره بگویه. یک دفعه در گرفت، شروع کرد دو زدن و دشنام دادن.
چی بگویم؟
دیروزم با نادیه نمیدونی چه حال انداخت. بیچاره آمده بود خبرگیری، چیزی نمانده بود که اشکشون بکشه.
مدلم بر خودش میسوزه. این قسمی که دل چند نفره بشکنونه، خدا میدونه که دو دنیا چی شوه و چی بکشه. البته مادرم است، من میبخشمش، ولی دیگرا چی؟
من نمیفهمم چرا زندگی ما قسمی شد. همه چیزش بوی غم میده.
خدا بزرگ است. شاید یک روزم برسه که روی خوشی را ببینیم.
چی میگه؟ بدون مادرم چه قسمی میتونه خوش باشه؟ دیگه باشی دردی میخوره.
نمیفهمم، به خدا نمیفهمم.
میگم بخی تیاشو ببرد خانه. شوی تا اولادای ده خانه تناستم. صبح من خودم خانه هستم. جایی نمیرم، حاجت نیست که خودت بیایی.
فکر میکنم که مادر جان خیلی از من خوشش نمیایه.
این گپ چی هست که میزنی؟ تو که خلقوی مادر جان میفهمی. تو دیگه از این گپ ها نزن خلق نمونه.
چی بگویم به خدا؟
هرچه زمان تر می شد مادرم ضعیفتر می شد و ناجوریشام پیشرفت می کرد. قسمه که دیگه مسکنای قویام نمی تانست دردش کم بسازه و مادرم مدام از درد ناله می کرد. تقریبا خانه‌نشین شده بودم. از پیش مادرم شور نمی خوردم. بیشتر شبام بیدار می ماندم چرا که هر شب حالش بد می شد. روزا مرزه می آمد و می تانستم یک ذره استراحت کنم.
بچه بیا تابلت های مره بده، خیلی درد داره. حالم خوب نیست.
مادر جان صدقیتون شما، من نه براتون تابلت دارم. نیم ساعتون نمیشه، یک زرگک تحمل کنین تو تابلت اثر کنه، بهتر میشین، دردتون کم میشه.
مردم از درد دینه. یک تابلت دیگه هم با ما بده بچیم، دردم زیاد است.
براتون خوب نیست مادر جان.
وای خدا جان،
یک ذره صبر کنین. براتون میتون میگم میخواین که تلویزیونتون رو چالان کنم؟ تلویزیون سیل کنه مادر جان، ساعتتون تیر میشه. یک فیلم خوبش براتون میمونم.
نه گپ نزنه، حوصله ندارم، نروشن نکو.
چرا مادر جان، شما که تلویزیون کلانتون رو خوش داشتین، سیل کنین. نصف دیوال گرفته، همه چی رو خوب نشان میده. براتون چالان کنم؟
وای خدا، درد دارم، نه حوصله ندارم دیگه، حوصله هیچی رو ندارم. وای جانم درد میکنه، کاش که دکترم یا آوردی خانه.
مادر جان سبکتون شام
جانم، استخوان های دکت گشت.
دکترم که بیایه اینی دوا رو نوشته میکنه. خودتون دوا دارین؟ کاری که داره میدونه دکتر.
ای خدا، خیمه چی کنم؟ ایچی درده بود که من گرفتارش شدم. مگه من چی گناهی به درگاه خدا کرده بودم که تو شوه؟ ای خدا، چقدر درد بکشم، کم در زندگی عذاب شده بودم.
مادر جان صد خیتن شما، آرام باشه مادر جان.
آخ بچی اوشت باشه، خو بعد از من اوشت به خانه و زندگی باشه، کسی چیزی از خانه بیرون نبره. اولادای شوخ مرزیه خانه ما خانه گک کده تیتو پرک نکنن. تلویزیون ما نشکنانن.
مادر جان به این چیزا فکر نکنین.
وای خدا،
بخیر سلامتیتان باشه، بخیر خوب میشه.
ای زندگی، ای عمر ما خلاص شد دیگه، هیچ ظلم نمیشه که رقمی خلاص شد. اخ نمیخواستم ببرم بچیم، هیچ خوش نداشتم که تنابانم.
مادر جان سکتون شما، آرام باشین، شما خوب میشین بخیر. آرام باشین مادر جان.
آی خدا،
مادر جان،
آی جان ما.
Thank you.
لطیف، لطیف جان، بخه لطیف، لطیف.
چی شده مرتیه جان؟
بیا اینچه که مادر جان حالش خوب نیست.
چی شده؟ چی گفتی؟
نمیفهم، فکر میکنم نگاه آخرایش است.
یعنی چی؟ آخرای چی؟
بخی یک دفعه زودتر ببریم اون خانه، حالش خوب نیست، فکر میکنم دیگه وقتش رسیده، در حال احتضار است.
یا خدا، احتضار؟
پدر جان یادت مانده؟ چشمایش یک قسم شده بود؟
نه نه نه،
خیلی سخت است. بخی دیگه
گوش کن مرضیه، تو برو، من اینا رو میایم. برو
تیزتر بیا. خب من رفتم.
خودت کمک کن. خدایا،
با حال بدی که مادرم داشت، من هر لحظه منتظر مرگ مادرم بودم، اما وقتی داشت واقعا اتفاق می افتاد دست و پایم می لرزید. نه نه، نمی تانستم. من تحمل دیدن این روزا را نداشتم. حتی وقتی مرضیه رفت نتانستم از جایم بخیدم، شیمه نداشتم که خودتا او خانه برسانم.
سلام لطیف.
سلام نادیه توسی.
برای تسلیت آمده، بخشش باشه که نتنستم بیای اون فاتیا. خدا رحمت کنه مادر جان، زن خوبی بود.
تشکر از خودت، فکر نمیکردم بازم خودت ببینم.
بالاخره من یک روزی عروس یک خانواده بودم، باید میامدم.
تو هم میشه زن بخشنده و خوبی بودی نادیه، حیف که من قدر خودت ندانستم.
این گپا رو نزن لطیف، تو مرد خوبی هستی، کسی از پلانای روزگار خبر نداره.
درست است نادیه، مادرم در خودت خیلی بدی کرد، میشه که مادرم رو ببخشی؟
این گپا چی هست؟ معلوم است که میبخشم، وگرنه که اصلا نمیامدم سر خاکش. یک کمی بدخوی بود، ولی خب چی بگویم، خدا رحمتش کنه.
تشکر از خودت، امیدوار هستم که خودتان خوشبخت شوی.
تشکر. من یک فاتحه برش میخوانم و میرم.
چه قسمی آمدی تا قبرستان؟ هوا خنک است. من خودم میرسانم، موترم پایین پارک است.
تشکر. شبرم آمده، او طرف در موتر ششته منتظرم است. منش گفتم که یکی از قوم و خیشا این فوت کرده.
بسیار خوب، بازم تشکر از خودت.
باور کن انالی، تنهایی تو گناه من نیست.
نه نه، ایگه پاچی اسم میزنی، معلوم است که گناه تو نیست.
خیلی هم برات خفه بودم، برای شرایطی که برات پیش آمده و تنها شدی، ولی خب گناه من نیست، امیدوارم از دست من خفه نباشی.
گفتم که گناه تو نیست، یعنی گناه هیچ کس نیست، هر کس یک پیشتانی نوشت داره. روزگار است دیگه، چی میشه؟
امیدوارم که روزگارت بهتر شود لطیف، شاید دیگه ندیدمت. با من خدا.
با من خدا. بازم تشکر.
در قبرستان ساد شده بودم، نادیه میرفت و من دور شدنش تماشا میکردم. میدیدم که نادیه چطور سبک رقم خبر رسانک میره، بگوی پرواز میکنه. میدانستم دیگه هیچ وقت نادیه را نمیبینم، همون قسم که دیگه مادرم را نمیدیدم.
وای از برای خدا، سعی کو خانه چی وضع است؟ معلوم میشه که در این مدت هیچ نان نخوردی. تو چرا این قسمی میکنی با خدا داخل لطیف جان؟ تا کی میخوای عزادار باشی؟
ای مرضیه جان، ایجا حسنه ندارم، برای بان یک مدت با خودم تنها باشم.
تنها باشی که چی کنی؟ چی شوه؟ چلا به مادرمم تیر شد، پس هست دگه، خدا بیا مرزش. چرا نمیری دنبال کار و کمایی؟
میرم دنبال کار و کمایی. میرم.
کی میری عزیزم؟ آخه مجید چندین مرتبه تلفن کرده، بگمونم میخوای که یک نفر دیگر رو به جای خودت بیاره. بیادر قندم، باید از نو شروع کنی. میدانم که سخت است، اما چاره ای نداری، زندگیست دیگه نمیست، بر کلگی نمیست.
یه قراحت میگی باید از نو شروع کنم که خنده میگیره. چیه شروع کنم؟ زن میلایم که در رفته همراه یک نفر دیگه عروسی کرد. پدرم مرده، مادرم نه مرده، اون پیشش میخودم نه کار دارم، نه پیسه دارم. از کجا شروع کنم؟ از کدام شروع گپ میزنی تو؟
مرا خانوس داری؟ ما و تو غیر از همدیگه کسی رو در این دنیا نداریم. بیا در جل فکر کردی من تنهایی میمانم؟ خودم برات زن میگیرم، به خیر اولاد دار میشی، زندگیت سر و سامان میگیره. نمیمانم در خانه تنها بشینی، صبح تا شام بشین اینجا قصه بخوری که چی شب آخه؟ خوارو که نمردم.
تشکر خوار قندم، ولی تو مرا درک نمیکنی. یعنی هیچ کس مرا درک نمیکنه.
دیگه تنهایی بس است. بخ بریم خانه ما، اونجا نان تیار کردم، امروی هم دیگه میشنیم نان میخوریم، یک دقیقه قصه میکنیم، اولادا رو میبینی. میخواستم بیارم هم اینجا برادم و گفتم که نه، دور هم دیگه باشیم باز یک کیفیت دیگه داره. از این خانم برایی خیلی برد بهتر است.
مرزیه جان به خدا هیچ حوصله ندارم.
بخه 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 دیگه حوصله ندارم چی است؟
روزا پشت سر هم تیر میشد. بیچاره خوار مرزیه کوشش میکرد کاری کنه که محالم بهتر شد، ولی غم از هر چیز قوی تر بود. گاهی زندگی از تو چیزایی رو میگیره که دیگه هیچ وقت نمیتونی به دستشان بیاری، در عوض خودت قوی تر میسازه. مادرم تا لحظه آخر خوش نداشت بموره و با مرگ مبارزه کرد. من اما تصمیم گرفتم هر زمان که مرگ به سراغم آمد خیلی زود تسلیم شوم.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندای عزیز و همراهان گرامی برنامه رسم خوبان. دوستان عزیز، بحث درباره وظایف و مسئولیت‌های همسران بیش از آن که صرفاً یک موضوع حقوقی و قانونی باشد، متأثر از پیوندهای عاطفی و روانی و مبتنی بر معیارهای اخلاقی و ارزشی است. اهمیت و ارزشمندی حقوق خانواده ناشی از ارج و منزلت والای این کانون مقدس است. رواج ارزش‌های اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی و پیوندهای عمیق عاطفی در جامعه به چشم می‌خورد که کانون خانواده در آن از بالاترین استحکام برخوردار است. زمانی که عقد ازدواج و پیمان همسری بین یک زوج برقرار می‌شود، تکالیف و حقوق معینی برای هر یک از زن و شوهر به وجود می آید. همسران موفق با احساس وظیفه خطیر هرگز عهد و پیمان خیش را سست نمی کنند و میثاق زندگی مشترک را با اکسیر محبت جاودانه می سازند. برای استحکام و استمرار این پیمان مقدس راهکارهایی وجود دارد که با بکارگیریان ها می توان خانواده متعادل و موفق داشت. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته از ویژگی های یک زوج موفق در داشتن خانواده متعادل سخن گفتیم. ویژگی های چون میل به رشد و ترقی یکدیگر، بذل محبت و سرمایه گذاری عاطفی، مثبت اندیشی و حسن ظن به هم، مشارکت و تعاون در امور، از جمله مسائلی بودند که در مورد آنها با هم صحبت کردیم. اینک به موضوع دیگری در این رابطه، یعنی حاکمیت منطق در روابط زوجین می‌پردازیم. دوستان عزیز، از جمله آفت‌هایی که خانواده‌ها را تهدید می‌کند، رشد خواسته‌ها و انتظارات غیر منطقی زوجین از یکدیگر است. زنان و شوهران جوان غالباً از این جنبه آسیب می‌بینند که مرز منطقی و غیر منطقی بودن انتظاراتشان از هم مشخص نیست. این مسئله گاه منجر به جریحه دار شدن احساسات آنها می‌شود. نقطه بحران در زندگی زمانی فرا می رسد که انتظارات غیر منطقی و تأمین نشده بر روی هم انباشته شوند و آستانه مقاومت زن و شوهر به تدریج کاهش یابد. در نتیجه احساسات منفی غلبه کرده و روابط آنها تنش‌آمیز و شکننده می شود. خانواده های متعادل با تنظیم و تعیین انتظارات منطقی راه را بر ورود عوامل تفرقه و تزلزل در زندگی می‌بندند. به این ترتیب در مورد خواستهای خود به نوعی توافق دست می‌یابند و روح تفاهم و همدلی را در زندگی تسری می‌بخشند. تعامل در زندگی مشترک زمانی شکل می‌گیرد که روابط متقابل زن و شوهر بر پایه‌ای معقول استوار باشد. در این حالت زن و شوهر از یکدیگر انتظارات نامعقول و خارج از توان نخواهند داشت. همراهان گرامی، انسان به دلیل حب نفس همواره به سوی منافع شخصی گرایش دارد. شاید مشکلات این خصلت در دوران تجرد کمتر به چشم بیاید، اما در زندگی مشترک به لحاظ پیدایش روابط و مناسبات جدید، منافع و سلیقه‌های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد. در نتیجه مشکلات ناشی از اختلاف منافع شخصی مشهودتر و معلومتر و مشخصتر است. در چنین شرایطی اگر زوجین دارای اخلاق و تربیتی صحیح باشند، می توانند به جای اعمال سلیقه شخصی و حاکمیت زور و قدرت در عرصه زندگی، پایه های استوار و مطلوبی را برای حل اختلافات بیابند و منطق را در صحنه زندگی حاکم کنند. اما خانواده هایی وجود دارند که یکی از طرفین با قدرت و زور بر سایر اعضا حکومت می کند. در این گونه خانواده ها منطق کنار می رود و روابطی تیره و ناخوشایند بر فضای خانواده حاکم می شود، زیرا سایر اعضا در فرایند تصمیم گیری هیچ گونه مشارکتی ندارند. قراردادها و مقررات زندگی برای تنظیم روابط زن و شوهر لازم و ضروری است، اما این آیین‌نامه‌ها زمانی می‌توانند روابط متقابل زن و شوهر را به درستی تعریف کنند که بر اساس حق و متناسب با نیازهای روحی آنها تنظیم شده باشند. حق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باید پذیرفته شود. جنسیت، سن و تحصیلات هیچ کدام نباید در برابر منطق و حقیقت ارجحیت یابد و بهتر و بالاتر شناخته شود. از این رو مرد به حکم مرد بودن و زن به موجب زن بودن هیچ کدام نمی توانند سلیقه ها و نظرات خیش را بر دیگری تحمیل کنند. مسلماً پیروی از حقیقت و برخورداری از بینش و منشی منطقی از جمله توصیه‌های مؤکد اخلاقی در آموزه‌های قرآن و اسلام است. مسلماً پیروی از حقیقت در محیط خانواده آثار و عوارض مثبتی را در روابط بین زوجین به وجود می‌آورد. اسلام دوستداری حقیقت را شرط ایمان و اخلاق می‌داند. از سیره و گفتار اولیای دین استنباط می شود که انسان باید حقیقت را بگوید و بپذیرد، اگرچه به زیان او باشد. زن و شوهر باید توجه داشته باشند که گاهی در اختلاف و مشاجره حق از آن طرف مقابل است. در این صورت به حکم وظیفه اخلاقی و دینی باید به حقیقت اعتراف کنند و آن را بپذیرند. این اعتراف ناشی از تعهد به اصول ایمانی است و زمینه آرامش درونی انسان را فراهم می آورد، ضمن این که شعله خشم طرف مقابل را نیز فرو می نشاند. مسلماً فرار از منطق و حقیقت نه تنها بذر کینه را در دل می نشاند، بلکه اعتماد و اطمینان را نیز از طرف مقابل سلب می کند. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه نکاتی را درباره مهارت‌های ارتباط با همسر می‌شنویم.
سلام. مهارت‌های ارتباط با همسر. دانایی کلید توانایی است و کسانی میتونن از مواهب یک زندگی موفق بهره‌مند بشن که شیوه رفتار مناسب در زندگی رو بدونن. و یکی از مهمترین چیزایی که زوجها باید بدونن مهارت‌های ارتباط با همسره. ابتدا آنچه زنان باید بدونن. از مرد ایراد نگیرید، بلکه با جملات مثبت صحبت کنید و توانایی‌های او رو بدونید. هنگام ورود همسرتون به استقبالش برید. گاهی اوقات مرد به سکوت نیاز داره. نیازش رو برآورده سازید و وقتی ساکته او رو وادار به حرف زدن نکنید. به شوهرتون اجازه بدید پیش شما از خودش تعریف کنه. و حالا آنچه مردان باید بدونن. همسر خودتون رو با القاب زیبا و پسندیده مورد خطاب قرار بدید. احساسات زنان رو درک کنید، یعنی به شادی، ناراحتی و خوبی و بدیشون توجه کرده و با آنها همدلی کنید. زن با صحبت کردن تخلیه میشه. اگرچه به نظر شما او در صحبت کردن افراط میکنه، هرگز او رو از گفتن باز ندارید. سعی نکنید ارتباط معقول همسرتون رو با خانواده و دوستانش قطع کنید. حال آنچه زنان و مردان باید بدانند. رفتارهای مثبت یکدیگر رو تایید کنید و از صفات و خصوصیات ظاهری هم تعریف نمایید. ارزش‌ها و توانایی‌های همسر خود را بشناسید و بر آنها ارج بگذارید. با هم در امور مشترک مشورت کنید. و در هنگام بروز اختلافات از ایراد گرفتن به شخصیت همسر خود جداً بپرهیزید. به امید زندگی بهاری.